به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو میفهمیم و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح، که به دلیل سودجویی یه عده است. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو میخرن و اونها رو همینطور خالی رها میکنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان. با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری. انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در از اون مدیریت بهینه بازار مسکن که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه‌های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه. سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بر مدار مصرف.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه بر مدار مصرف. با افتخار امروز هم با شما خواهیم بود با یکی از موضوعهای جذاب و شنیدنی که قطعا شما هم دوست دارید این موضوع رو پیگیری کنیم، میزان مصرف کاغذ و آسیب‌های زیست محیطی. با ما باشید و از طریق سامانه 30,3637 نظرهای ارزنده خودتون رو در خصوص برنامه بر مدار مصرف با ما در میون بگذارید. کاغذ کالای مهم و اساسیه و به علت ارزشمند بودن کاغذ در سالهای اخیر تلاش شده که مصرف این کالای ارزشمند به علت مسائل زیست محیطی و از طرفی بازیافت کاغذ که خودش تبدیل به صنعت درآمدزایی شده کمتر بشه. اما در واقع به طور تخصصی میخوایم بررسی کنیم پروسه تولید کاغذ در ایران رو با حضور و کمک مهمان برنامه جناب آقای امیر سامان اسفندیاری، مدیرعامل شرکت کاغذسازی و عضو هیئت رئیسه سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور. آقای اسفندیاری، خدمت شما عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوشحالم که این فرصت برای صنعت استراتژیک کاغذ فراهم شد که بتونیم در خدمتتون باشیم. هر امری داریم من در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم، لطف کردین و باز هم تشکر میکنم از حضورتون. به عنوان اولین سوال ازتون میپرسم آقای اسفندیاری، چند درصد از کاغذی که در ایران وجود داره وارداتیه؟
من اگه اجازه بدیم برای اینکه خیلی کوتاه همین نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ما دو نوع کاغذ در دسته‌بندی اصلی داریم، کاغذ بسته‌بندی، کاغذ تحریر. البته الان امروزه کاغذ فیلتراسیون، کاغذهای دیگه ای هم هستن، ولی چون بحث شما یه جوری با مصرف و عامه مردم ارتباط داره،
درست.
مردم معمولاً با این دو نوع کاغذ، کاغذ بسته‌بندی و کاغذ تحریر ارتباط دارن.
بله.
تقریبا میتونم بگم بیش از 90% کاغذ مصرفی در تحریر ما و کاغذ سفید ما از خارج وارد میشه.
درست.
ما به شدت در زمینه کاغذی که محصولات اداری هست، کاغذایی که کتاب باهاش چاپ میشه، همین کاغذ آچار معمولی که استفاده میشه، وابستگی به واردات داریم.
بله.
دلیلم داره. بالاخره احتیاج به یه سری مقدماتی داره تولید کاغذ سفید و کاغذ تحریر. کاغذی هم که در داخل کشور به عنوان کاغذ تحریر تولید میشه، خودش وابسته است به خمیر وارداتی. پس بنابراین کلهم کاغذ تحریر و سفید وابسته به وارداته.
درست.
اما در زمینه کاغذ بسته‌بندی شرایطمون فرق میکنه. کاغذ بسته‌بندی همین کاغذ قهوه‌ای که کارتون‌هایی که می‌خرین،
بله.
دیدین به رنگ قهوه‌ای،
بله.
معمولاً این کاغذاست، یا همین بسته‌بندی‌هایی که مقوای پشتوسی و اینها هست وجود داره. از این نظر کشور به یه حدی از خودکفایی رسیده، به خصوص از ببینیم تا سال 1392 ما میزان تولید کاغذ بسته‌بندی در کشورمون یه چیزی در حدود 1,000,000 تن بود.
درسته.
از سال 92 تا امروز ظرفیت طراحی ما تو کاغذ، انواع کاغذ بسته‌بندی شامل کاغذهای لاینر که حالا جزئی ترش رو بخوام بگم، تست لاینر، فلوتینگ و کاغذ قهوه‌ای یا لاینر معمولی،
بله.
به 2,500,000 تن در سال رسیده. این ظرفیت وجود داره، ولی چقدر از این ظرفیت داره استفاده میشه اون یه مطلب دیگه است، چون مواد اولیه احتیاج داره.
درست.
این نوع کاغذ بسته‌بندی که الان در کشور هست، تقریبا میتونم بهتون بگم 80% نیاز کاغذ بسته‌بندی کشور از داخل تامین میشه. همین کارتونایی که اجناس رو شما میخرین به این ترتیب هست.
بله.
و حتی ما مازاد هم تو بعضی از انواع کاغذ داریم. اگر بررسی بشه میزان صادرات و آمارهاش رو بررسی بکنین، اعداد قابل توجهی در سالهای گذشته، سال 96، 97 و حتی 98 صادرات داشتیم، به
در
خصوص
حوزه بسته‌بندی.
بله، در حوزه کاغذ بسته‌بندی.
بله.
کاغذ ما به کشور عراق صادرات داشتیم، به کشور به چند تا از کشورهای منطقه عراق، افغانستان، همسایه‌مون هستن صادرات دادیم. تو بخش خصوصی اقامت خوبی شده، حتی به اروپا کاغذ صادر شده و این اتفاق افتاده و اینها نشون دهنده اینه که اگر از این صنعت استراتژیک حمایت بشه، قاعدتاً ما میتونیم به قطب تولید کاغذ بسته‌بندی در منطقه خاورمیانه با نگاهی دورتر هم داشته باشیم به امید خدا.
جناب اسفندیاری، آسیب زایی تولید کاغذ بیشتره یا درآمد زاییش؟
ببینین، کاغذ تمام دنیا به این سمت دارن پیش میرن. کاغذ بهترین نوع بسته‌بندی هر محصولی میتونه باشه،
به خاطر سازگاری با محیط زیست.
بله، به خاطر اینکه زمانی که تجزیه میشه تو، فرض کنین که کاغذ به عنوان یک بحث آلوده ساز محیط زیست، به عنوان ضایعات شما تو طبیعت رهاش کنید.
بله.
که معمولا الان این اتفاق نمیفته. توی چرخه کوتاه مدت حتی میگن 40 تا 60 روزه کاغذ به طبیعت بر میگرده، یعنی تجزیه میشه. بله. اما یک کیسه پلاستیک شاید تا 100 سال طول بکشه که برگرده به محیط زیست و تجزیه بشه. تازه وقتی هم که تجزیه میشه آسیب میزنه به محیط زیست. اما ممکنه بعضی از دوستان ما بگن، چون این آمار خیلی هم مطرح شده، که به ازای تولید هر تن کاغذ 17 اصل درخت قطع میشه.
درست.
این حرف درستی بوده، اما خود همین کاشت درخت و برداشت درخت برای کاغذ یک صنعته و اگر درست بهش دیده بشه و نگاه بهش بشه، قاعدتاً مشکل خاصی به وجود نخواهد آورد. در دنیا الان که داریم خدمتتون صحبت میکنیم، خب بزرگترین کاغذ سازای دنیا یکی چینه، امریکا، کانادا، این کشورها کاغذ سازه بسیار بزرگی هستن.
بله.
یک زمانی بود سهم استفاده از خمیر ویرجین، یعنی خمیری که از درختان استحصال میشد، 64% مقدار تولید رو به خودش اختصاص میداد.
بله.
30 و اندی درصد کاغذ بازیافتی بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم این نسبت عکس شده، یعنی نزدیک 70% کاغذی که در این کشورهای بزرگ و بقیه کشورها تولید میشه با استفاده از بازیافت کاغذهای ضایعاتیه.
درست.
و این نشون میده که دنیا داره به این سمت پیش میده. پس بنابراین استفاده از کاغذ تیغ دو لبه‌ای بوده که حالا یه لبش خیلی کند شده.
بله.
یعنی به قول معروف استفاده بهینه از کاغذ به دلیل بازیافتش به صرفه تر از استفاده از سایر مواد مثل مواد شیمیایی و اینها هست.
و در کشور ما آیا این،
ببینین تو کشور ما دقیقا هستش. داره این اتفاق میفته. ما البته تجربه های خوبی مثلا کارخونه چوب و کارخونه های بزرگی داریم که تو شمال کشور بله. بودن. اینها با همین تفکر حتی اجازه برداشت از جنگل ها رو داشتن، ولی متاسفانه به دلیل اینکه فقط برداشت از جنگل انجام شد و در ادامه کارهایی که تو کشورهایی مثل برزیل جای دیگه انجام میشه انجام نشد، الان مصرف چوبشون کاهش پیدا کرده. بیشتر تولید کاغذی که تو کشور ما داره اتفاق میفته، تقریبا میتونم بهتون بگم حتی 85% از تولید کاغذی که در کشور ما ترزمین کاغذ بسته‌بندی داره اتفاق میفته، با استفاده از خمیر بازیافتیه، یعنی از آخال همین کاغذ ضایعاتی که هست جمع‌آوری میشه.
بسیار.
یه مقداری هم خمیر وارداتی هست.
بسیار.
کشور ما الان به این سمت رفته. فکرم میکنم اگر یک سری سیاست‌های حمایتی در زمینه جمع‌آوری و تفکیک زباله اتفاق بیفته، راه خیلی خوبی میشه روی تولید کننده ها هست.
انشالله که همینطور بشه. انشالله در بخش بعدی باز هم در خدمت شما هستیم و بحث رو ادامه میدیم. خیلی ممنونم.
با هم بیاموزیم. مصرف کاغذ را به حداقل برسانیم. کاغذ گران قیمت است. به مانند هر کالای ارزشمندی با خصت مصرف کنیم. با بازیافت کاغذ به ایجاد اشتغال در صنعت کاغذسازی کمک کنیم. با استفاده از بسیاری از اپلیکیشن ها در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کنیم. برای تولید کاغذ علاوه بر قطع درختان، آب بسیاری مصرف می شود. صدای طبیعت را نخراشیم. سبز بیاندیشیم.
از اینکه برنامه برمدار مصرف رو از رادیو اقتصاد همراهی میکنید از شما ممنون و متشکریم. همونطور که مستحضرید در این برنامه به موضوع مصرف کاغذ و آسیب‌های زیست محیطی میپردازیم با حضور مهمان محترم برنامه آقای اسفندیاری، مدیرعامل شرکت کاغذسازی و عضو هیئت رئیسه سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای کشور. جناب اسفندیاری، مردم چطور باید از کاغذ استفاده کنند به شکلی که هم محیط زیست سالم بمونه و همین که بتونه در واقع نوعی اشتغال زایی ایجاد کنه؟
سوال خیلی خوبیه و من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد این صحبت بشم چند تا آمار به شما برای اطلاع رسانی خدمتون تقدیم بکنم.
خواهش میکنم.
چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده کاغذه.
بله.
میزان مصرف سرانه کاغذ در چین با اون جمعیتی که داره 75 کیلوگرم به ازای هر نفر هست. در امریکا این آمار با این که مقدار مصرف کاغذش کمتره چون جمعیتش کمتره 220 کیلو در سال هست.
بله.
در کشور ما به دلیل شرایط فرهنگی به خصوص تو زمینه‌های بهداشتی خب ما یه تفاوت‌هایی با اونها داریم.
درست.
میزان مصرف کاغذمون سرانه مصرف کاغذ هر ایرانی 22 تا 25 کیلوگرمه. اما یه نکته کلیدی اینجا وجود داره. جهان به دو قسمت تقسیم شده. یعنی تاریخ قبل از کرونا بعد از کرونا. الان اگر این آمار رو بگه، این آماری هم که من خدمتون گفتم مربوط به اواخر سال 2018 هست.
درست.
قطعا الان اگر آمار استفاده از کاغذ رو بگیریم خیلی بیش از این خواهد شد و قابلیت بررسی داره. تفاوت فرهنگی مصرف کاغذی که ما داریم با خارج غیر از مسائل بهداشتی برمیگرده به نوع نگاهمون به مسائل زیست محیطی. من خودم وقتی که کوچیک بودم یادم هست.
بله.
تازه اواخری بود که این اتفاق می افتاد که میوه خریداری می شد در داخل پاکت های
کاغذی
بود. آجیل خریده می شد در پاکت های کاغذی بود.
بله.
اون موقع خب به دلیل این اتفاق می افتاد که شاید صنعت پتروشیمیمون اونقدر پیشرفت نکرده بود. من امیدوارم شرایط به گونه ای بشه که دوباره به همون دوران برگردیم. چند تا دلیل دارم بابت این صحبتی که میکنم. شما راجع به اشتغال صحبت کردیم.
بله.
کاغذ به نسبت سرمایه گذاری که در صنعتش میشه بیشترین میزان اشتغال رو ایجاد میکنه. یعنی شما با یه رقمی میتونین 100 تا اشتغال ایجاد کنین، با همون رقم اگر تو صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری بکنین، تازه اگر با اون پول بشه یه پلنت به قول معروف پتروشیمی زد، 3 تا شغل میتونین ایجاد کنین. پس بهتره سرمایه گذاری تو صنعتی بشه که اشتغال بیشتری ایجاد میکنه. شما با اون سرمایه گذاری که تو کاغذ میکنین آسیبی به محیط زیست که نمیرسونین، بلکه تو بازیافت یکی از محصولاتی که دور انداخته میشه دوباره میتونین فعالیت بکنین و این اتفاق ده. این از جنبه صنعتیش.
بله.
از جنبه بهداشتیش امروز مشخص شده که بسته‌بندی های پلاستیکی در اثر شرایط نور، آفتاب، درجه حرارت رو کیفیت اون چیزی که بسته‌بندی میشه
اثر
میذاره. نکته بعدیش اینه که هر بسته‌بندی پلاستیکی که شما استفاده بکنین بالاخره نیاز به یک برچسب کاغذی داره. پس بنابراین شما هیچ موقع از صنعت کاغذ جدا نخواهید بود.
بله.
پس بنابراین بهتره که اونایی که محصولی تولید میکنن به سمت بسته‌بندی کاغذی برن. مردم هم بیشتر تمایل به مصرف کاغذ، یعنی بسته‌بندی‌های کاغذی داشته باشن. امیدوارم به این سمت بریم. اما من یه چند تا نکته براتون میخونم که اینها یه نکات کلیدیه. بعضی از آمارش آمارهای جهانیه که در داخل کشور ما هم تعمیم داده میشه. یه نکتهش اینه که هر سال برای تامین کاغذ اداری بیش از 350 میلیون درخت قطع میشه. این نکته بده در محیط زیسته در کل دنیا. این یه آماریه که الان با توجه به این که به سمت کاغذهای دیگه رفتیم، به سمت بازیافت رفتیم، این عدد قاعدتاً کمتر میشه. حدود 70% زباله های اداری قابل بازیافته. پس اون 350 تا مثل یه سرمایه گذاری 350 میلیون درختی که گفتم مثل یه سرمایه گذاری اولیه است. بعد این 70% قابلیت بازیافت داره. انسان در هر ثانیه معادل یک زمین فوتبال از جنگل‌های جهان را تخریب میکنه. این تخریب یه بخش عمدهش برمیگرده به صنعت کاغذسازی. ولی اون که بهتون گفتم که بازیافت اتفاق میفته این رو کاهش داده.
بله.
پس بعضی از این نکاتی که میگیم هر کدومشون اونها رو تعدیل میکنه. 33% زباله های شهری و 25% زباله های روی زمین مربوط به کاغذه. این یه نکته مثبته چون کاغذ رو میشه دوباره مصرف کرد.
درست.
خب پس بنابراین استفاده از کاغذ میتونه دنیا رو به سمت بهتری ببره. ما هم میتونیم دنیا رو به سمت بهتر ببریم.
بله.
این نکات رو گفتم خدمتتون به خاطر اینکه یه نکته دیگه هم بگم. این البته محاسباتش نمیدونم تا چه حد دقیقه، ولی خیلی معروفه. من از تو یکی از این مقاله ها پیدا کردم.
بله.
از کاغذ هایی که هر سال دور ریخته می شود می توان دیواری به بلندی 3.5 متر از شهر تهران تا پاریس کشید. یعنی ببینین چه مقدار کاغذ خیلی زیاده. درسته. من امیدوارم مردم ما توجه بیشتری به نوع مصرفشون داشته باشن. من یه توضیح خدمت شما بدم. ما همیشه فکر میکنیم مصرف زمانیه که ما یه جنسی رو از یک کالایی رو از توی بسته‌بندی خارج میکنیم، اونو میبریم مثلا استفاده میکنیم. اما مصرف یه تعهدی برای ادامهش هم داره.
بله.
که ضایعات این رو چه کار میکنیم. ببینید دنیا خیلی خوب به این جنبندی رسیده. تفکیک زباله از مبدأ. اگر تفکیک زباله از مبدأ اتفاق بیفته، غیر از ثمرات زیست محیطی میدونین چقدر اشتغال ایجاد میکنه؟ اگر بسته های کاغذی، بسته های پلاستیکی، بسته های آلومینیومی جدا از هم بشن و تو مجرا و مسیر صحیح قانونی خودش جمع آوری بشه، حتما اون خانواده هایی که تفکیک زباله از مبدأ میکنن خانواده شون از اون بهره خواهند گرفت، چون ایجاد اشتغال مثبت میشه. ببینید همین زباله گردی که در تهران اتفاق میفته.
بله.
این در دنیا یک شغل با یک سری چارچوب مشخص و تبدیل و تفکیکش یک شغل مشخصی سرمایه‌گذاری داره، ایجاد اشتغال میکنه. چرا ما باید اجازه بدیم که اینها وارد یک مجرای غیرقانونی بشه، یک کارهای به قول معروف سیاه انجام بشه؟
اما در کشور ما الان این قانونی نیستش.
متاسفانه این یه اشکالی تو این قضیه داریم. خوشبختانه هم تلاش سندیکا هست، هم بعضی از فعالان اقتصادی راجع به این دارن کار میکنن. صحبت اتحادیه بازیافت، صحبت همکاری سندیکا در جهت راه اندازی و تعیین تکلیف این داستانه. من خیلی امیدوارم به کارهایی که تو سندیکا داره راجع به این اتفاق میفته. ما باید بتونیم اول فرهنگ سازیشو بکنیم. مردم زمانی که ببینین الان محصولات به صورت خرید اینترنتی میاد، پس این امکان وجود داره همون خرید اینترنتی کارتونشو بجه که توی زباله معمول اون بفرستیم اینو جدا بندازیم. اگر هم میخوایم مثلا به عنوان دور بندازیم، جدا دور بندازیم، میدونین این وقتی خیس میشه، وقتی با بقیه زباله ها قاطی میشه یه مشکلاتی ایجاد میکنه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای اسفندیاری. البته خدا رو شکر فرهنگ مردم در این زمینه نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده، از اینکه حالا کاغذ و زباله خشک رو جدا کنن، زباله‌ای که قابل بازیافت هست. ممنون و متشکریم. در بخش بعدی با شما هستیم و جنبندی روی موضوع امروز خواهیم داشت.
حریم امن درختان باشیم. درختان حریم امن نفس‌های جهانند. هر شهروند یک محیط‌بان.
همچنان با شما هستیم از برنامه برمدار مصرف از رادیو اقتصاد. آقای اسفندیاری در خدمت شما هستیم تا جمع‌بندی داشته باشید بر روی موضوع برنامه امروز که میزان مصرف کاغذ و آسیب‌های زیست محیطی بود. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب قاعدتا یکی از کارهایی که در زمینه کاغذ میشه انجام داد مصرف بهینه کاغذهای تحریره، کاغذ سفیده.
بله.
کاغذ سفید خب یه کاغذیه که هممون باهاش ارتباط کاری داریم. تو این اتاقی که الان هستیم یه تعداد زیادی از وسایلی که وجود داره به نحوی با کاغذ سفید در ارتباط. خوشبختانه اقداماتی در زمینه دولت الکترونیک تو کشور انجام شده که این مستقیما رو کاغذ تاثیر داره، اما هنوز خیلی فاصله داریم. شما ببینین هنوزم که هنوز شما به خیلی از ادارات، خیلی از جاها که مراجعه میکنین از کارت ملیتون 5 تا کپی میخوان.
بله.
شما روی کاغذ A4 یه تیکه کوچیکش کارت ملی اندازش چقدر، بقیه اون کاغذ باید بره تو بایگانی ادارات بمونه.
درسته
ممکنه فکر کنیم که بله این کاغذ بعدن ممکنه بازیافت بشه، ولی آیا هنوز ما به این جنبندی رسیدیم که نگه داشتن بایگانی های کاغذی در کارهای خدماتی لازمه یا لازم نیست؟ این بحث خیلی مهمیه که به شدت میتونه رو مصرف کاغذ تأثیر بذاره. نکته دیگه‌ای که وجود داره نوع چاپ و انتشار کتب درسی بچه‌های ماست. یه بخش عمده‌ای از مصرف کاغذ تحریر کشورمون که به فرهنگ مصرف بچه‌های ما هم برمیگرده همینه. ببینید نگه داشتن کتاب‌های درسی، نوع چاپ کتاب‌های درسی، من قبول دارم باید کیفیتش جوری باشه که دوامش بیشتر بشه و اینها، ولی فکر می‌کنم تجربه موفقی که بتونه تو این قضیه وجود داشته باشه اینکه کتاب‌های درسی رو بچه‌ها ملزم باشن به خود اون مراکزی که ازش تحویل گرفتن برگردونن. البته تا یه سنی این امکان وجود داره، بعدش خب بچه‌ها کتابشون رو برای ادامه تحصیل و
نمی‌دونم
امتحانات دیگه نیاز دارن، ولی این شدنیه. یا یه سری سیاست‌های تشویقی تو این قضیه در نظر گرفته بشه، بچه‌ها که کماکان مشق می‌نویسن، بچه‌ها که کماکان تمرین می‌کنن، اون دفاتر تمرینشون رو خود مدرسه جمع‌آوری کنه به عنوان کاغذ، به عنوان تفکیک زباله از مبدأ مدرسه تحویل بده به مراکز جمع‌آوری کننده کاغذ و اینها، با یه سری مشوقایی که براشون در نظر می‌گیره. خب اتفاقات مثبت دیگه ای هم تو کشورمون افتاده، مثلا حذف قبض‌های کاغذی کارهای خدماتی تلفن نمیدونم اینها، ولی هنوز با اون چیزی که باید باشه به شدت ما هنوز فاصله داریم. من امیدوارم تو زمینه مصرف کاغذ تحریر شرایط به گونه ای بشه که همین چیزی که به عنوان خمیر کاغذ وارد میشه و در داخل تولید میشه کفاف ما رو بده، که ما دیگه نیاز نباشه رول کاغذ سفید وارد کنیم. البته خیلی فاصله داریم با اونجا، ولی تو مصرف برخی از کاغذها برای بسته‌بندی میوه، برای اقلام مواد غذایی، میزان مصرفمون هرچی بیشتر بشه، نه بخاطر اینکه خودمون تولید کننده ایم، نه بخاطر ثمرات زیست محیطیش دارم این رو میگم.
بله.
به خاطر اینکه بسته‌بندی به سمتی بره که کمترین آسیب رو هم به اون چیزی که توش نگهداری میشه نگه داره، هم اینکه شرایط به گونه‌ای خوبی باشه. فکر میکنم کارهایی که داره میشه در آینده ثمراتشو ببینیم تو
فرهنگ. انشالله که در واقع فرهنگ درست استفاده از کاغذ در بین مردم نهادینه بشه و شاهد قطع درختان کمتری باشیم. خیلی ممنونیم از شما آقای اسفندیاری از حضورتون در برنامه برمدار مصرف. آرزوی موفقیت براتون دارم، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم ازتون،
لطف کردین، خدا نگهدار شما. همراهان عزیز برنامه برمدار مصرف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنون و متشکریم که ما رو همراهی کردین و تا فرصت آینده و برنامه بعد همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم.